درود بر شما همراهان رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از اینکه همراه ما هستید. به همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های روز چهارشنبه خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز چهارشنبه در آخرین بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی روسیه از گروه‌های پنجم و ششم این مسابقات 4 بازی انجام گرفت که نتایج عجیب و غریب آن برخی رکورد‌های ادوار جام جهانی را هم جابجا کرد. حذف آلمان در مرحله گروهی جام جهانی پس از بیش از نیم قرن نخستین شوک بزرگ بازی‌های روز چهارشنبه بود که بسیاری را در جهان مبهوت خود کرد. روز چهارشنبه طبق برنامه تیم‌های فوتبال سوئد با مکزیک و آلمان با کره جنوبی به طور همزمان به مسافه هم رفتند که تیم آلمان با نتیجه 2-0 مغلوب کره جنوبی شد و سوئد نیز توانست در یک بازی برتر تیم پر انگیزه مکزیک را 3-0 شکست دهد. به این ترتیب سوئد و مکزیک به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه F به مرحله بعدی صعود کردند و کره جنوبی و آلمان هم در رده‌های سوم و چهارم این گروه قرار گرفتند. امشب دو کارشناس ورزشی ما را از طریق خط تلفن همراهی می‌کنند. آقایان حبیب روشنزاده، مفسر نام آشنای فوتبال، و امیر خسرو جردی، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده، قبل از اینکه به جزئیات فنی بازی آلمان و کره جنوبی بپردازیم، مایلم نظر شما را از حذف ناباورانه آلمان از جام جهانی، اون هم در این مرحله از مسابقات، بدونم.
همونطور که اشاره کردید، حذف آلمان واقعا ناباورانه بود، ولی از یه نظر سابقه داشت. البته آلمان این آلمان 2014 نبود که ما در جام جهانی برزیل دیدیمش و 7 به برزیل زد و در فینال هم آرژانتین رو برد و قهرمان شد. از بازی‌های تدارکاتی آلمان من بسی بگم که اون باختی که به اتریش کرد و بعد اون پیروزی ضعیفی که در خاک آلمان در لورکوزن مقابل عربستان داشت، یه نشانه‌هایی از این ضعف تیم آلمان پیدا شده بود. البته اشکال بزرگ آلمان به عقیده من در این جام نداشتن یک لیدر بود در زمین، چون میدونید تیم‌ها همشون در زمین یه لیدر دارن که تیم رهبری میکنه و همه زیر فرمانش هستن و اداره میکنه تیم رو. آلمان فاقد این شخصیت. شما مثلا در گذشته اگر نگاه بکنید، میشل بالاک بود یا یورگن کلیزمن بود، لوتار ماتاوس بود، دورتر بریم به کمبایر بود، ولی الان آلمان نداره اون شخصیت در زمین. ضمن این که من بسی بگم یه مقدار بی انگیزه شده بود تیم، بی روحی بعد از جام کنفدراسیون‌ها و اون ماجرایی که پیش اومد و همین چند وقت پیش که دو دستگی پیش اومد توی داخل تیم، یعنی از در حقیقت اونجای شروع شد که مسعود اوزیل و اون گندگان به بازیکن ترک‌تبار تیم رفتن، به اردوغان پیوستن در لندن و
بله قطع شد، ظاهرن زیاد مفهوم نیست. با آقای خسرو جردی موضوع رو پی میگیریم. آقای خسرو جردی، خوش اومدید به این برنامه. تحلیل کارشناسی شما رو از بازی آلمان و کره جنوبی میشنویم.
خیلی جمال منو خدمت شما آقای روشنزاده و تمام شنوندگان عزیز سلام، شب بخیر عرض میکنم. خب آقای روشنزاده به خوبی اشاره فرمودن، اون انگیزه رو در ساخهای بازیکنان تیم ملی آلمان در این مسابقات نمیشد. در همون بازی اولم یک برسه به مکزیک باختم و نشون دادن آلمانه که باید بیاد و همیشه مقتدر باشه نبود. شما نگاه بکنید آلمان در بازی دوم مقابل حریفش هم سوئد هم در ثانیه های پایانی با اون گل بی‌نظیر تونی کروس موفق شد ببره، و در همین بازی که امروز هم برگزار شد به واقع خود یواخیم لو در کنفرانس خبری گفتش که ما لیاقتمون همین رده چهارم و به هیچ عنوان لیاقت نداشتیم که مرحله بعد صعود بکنیم. واقعا اگه آلمان تا یه روز دیگه هم حمله می‌کرد مطمئنن نمیتونست به گل برسه. 1-1 مقابل یکار آلمانی ها اصلا به هیچ عنوان نتونستن رد بکنن، مثلا برنامه برای رسیدن به گل نداشتن. تعویض های یواخیم لو هم یه نوعی تعویض هایی نبود که بتونه اون فشار آلمان رو دوچندان بکنه، و دروازه‌بان کره بهترین بازیکن زمین شد و به نوعی کره هایی که حذف شده بودن موفق شدن بزرگترین شگفتی جام جهانی رقم بزنن. این آلمان آلمانی نبود که بتونه در این جام از عنوان خودش دفاع بکنه. نبردن لروی سانه بازیکنی در منچستر سیتی در فصل قبل بهترین بازیکن بود چندین و چند بازیکنی، و بردن یه مسعود اوزیل ناآماده در میانه میدان که امروز واقعا نشون داد که بازیکنی که در اندازه های قهرمان جهان باشه، همه مزید بر علتش تا ژرمن ها با دست خالی به خونه برگردن، و واقعا حذف آلمان با بزرگترین شگفتی این مسابقه تا اینجای کار هست، چون به واقع کسی فکر نمیکرد که قهرمان جای گذاشته بیاد در روسیه اینجوری نتایج بسیار کابوسواری رو کسب کنه.
بله ممنون از شما آقای روشنزاده. وقتی به میزان دوندگی دوتا تیم نگاه میکنیم، تا به اینجای کار بالاترین میزان دوندگی از سوی دوتا تیم انجام گرفته، یعنی بیشترین میزان دوندگی در بازی آلمان و کره جنوبی بوده، 115 کیلومتر تیم آلمان، بازیکنان تیم آلمان دویدن و 118 کیلومتر کره جنوبی دویده. این دوندگی بالای کره جنوبی نشون از آمادگی بالای این تیم داشت، همونطور که شما در یکی از برنامه‌ها اعلام کردید که کره جنوبی درست باخت ولی تیم بدی نبود. ارزیابیتون از تیم کره جنوبی چه است؟
الانم بنده همین رو عرض می‌کنم خدمتتون که کره جنوبی موفق شد قهرمان دنیا رو شکست بده، گرچه خودش حذف شده ولی یه تیم خوب آسیایی بود، یه نماینده خوب آسیا بود. در مقابل مکزیک هم واقعا بهتون بگم حقش حداقل مساوی بود، نه 2-1 به بازه. سرمربی 47 ساله این تیم آقای تای یونگ حتی در مقابل سوئد هم خوب به میدان فرستاده بود تیمشو و ولی خب باخت با یک گل. این مربی من خیلی یاد حشمت مهاجرانی میندازه. اول سرمربی تیم جوانان امید جوانان کره جنوبی بود، بعد امید و بعد مربی تیم ملی یه سال که این تیم رو تحویل گرفت و خلاصه خوب کار کرده روی تیم ملی کره جنوبی و کره جنوبی یک نماینده خوب آسیایی بود در جام جهانی 2018 روسیه.
بله آقای خسرو جردی، وقتی به فاکتورهای پیروزی در یک بازی نگاه میکنیم، ظاهرا در این دوره بعضی از این فاکتورها عوض شده. آلمان بالای 700 تا پاس داد و 70% میزان مالکیت توپ هم در اختیارش بود، 115 کیلومتر هم دوید، تعداد حملات در چارچوبش هم بیشتر بود، اما دیدیم که 2-0 تیم کره جنوبی پیروز شد. به نظر شما چه چیزهایی تغییر کرده در پیروزی تیم ها؟
ببینید نکته مهم توی این نتیجه که شما اشاره فرمایید، حالا بیانای آلمان درست بازی مالکانه رو داشت، اما واقعا اون چلنج و اون پشن اون کاریزمایی که آلمان باید داشته باشه رو واقعا نداشت. شما نگاه بکنید کره جنوبی با اینکه حذف شده اما اومد و واقعا فوتبال مدرن رو بازی کرد، انگار این تیم می‌خواست مرحله بعد صعود بکنه و تا اون لحظات آخر هم حمله می‌کرد و نشون داد که واقعا چیزی کم نداره. و این بی انگیزگی آلمان ها، بازیکنای ناماده مثل مسعود اوزیل، مثل گوندوگان و چندین و چند بازی مانوئل نویر که یک سال در اصلا در میادین فوتبال نبود، همین بازیکنایی که فکر میکردن جاشون در ترکیب ثابت تیم ملی آلمان است، همین بزرگترین ضربه رو به ژرمن ها زد و رانا یواخیم لو چیزی دیگه نداشت ارائه بکنه. واقعا به لیست تیم آلمان که نگاه میکنید بیش از 6-7 بازیکنی که میتونستن در این جام آماده باشن، بازیکن خوب آماده دیگه ای نبود. میانه میدان آلمان کاملا واگذار کرده بود و در این مسابقات این مشخص شد که هر تیمی دست کم بگیره تیم حریف و مطمئنن بسیار خوب تنبیه خواهد شد. آلمانی ها نمونه بارز این کار بودن و تو همین ادامه مسابقات هم اگر تیم های بزرگ دیگه ای واقعا میان دست کم بگیرن و فکر بکنن که از قبل برنده هستن، مطمئنن در پایان کار نتیجه عجیب و غریبی رو خواهد داشت.
آقای روشنزاده، در این بازی شاهد بودیم که داور نزدیک به 9.5 دقیقه وقت اضافه گرفت، همه اینها هم به لطف این ویدیو چک. برخی از انتقادهایی هم که الان میشه میگن که این ویدیو چک باعث میشه که وقفه در بین بازی به وجود بیاد، نظر شما چه است؟
هر کاری که شما در دنیا در زندگی بخواید بکنید و کار تازه‌ای باشه، هم با مشکلاتی روبرو هم با در حقیقت مخالفت‌هایی، زمانی که ویدیو چک در آمریکا شروع شد با تیم بسکتبال با مسابقات NBA خب یه مقدار حرف و حدیث بود، ولی الان اصلا یکی از پایه‌های اساسی مسابقات ویدیو چکه. همینطور در فوتبال آمریکایی، همینطور در ورزش‌ها کشتی، الان مسابقات قهرمانی دنیا ویدیو چک خبری میشه.
آقای روشنزاده، باز هم ما صدای شما رو خیلی خوب نمیگیریم، از همکارم خواهش میکنم که یک بار دیگه با شما تماس بگیره تا ارتباط دوباره برقرار بشه. من با آقای خسرو جردی صحبتمون رو درباره بازی سوئد و مکزیک پی میگیرم تا همکارم یک بار دیگه تماس بگیره با شما. آقای خسرو جردی، نگاهی داشته باشیم به بازی دیگر گروه ششم بین دو تیم سوئد و مکزیک. دیدیم که تیم پرانگیزه مکزیک امروز 3-0 شکست خورد و کمتر کسی انتظار این رو داشت که سوئد بیاد و 3 گل به تیم پرانگیزه مکزیک بزنه. به نظر شما چه اتفاقی افتاد که مکزیک یک دفعه بازی رو وا داد و 3 گل خورد؟
خدمتتون عرض بکنم مکزیکی‌ها خب دوتا بازی اولا بردن، برد مقابل آلمان خیلی براشون روحیه بخش بود، کره هم بردن و فکر میکردن سوئد رو هم میتونن شکست بدن، دیدن که سوئدیا مقابل آلمان ها باختن و مکزیکون که با یک مساوی هم میره بالا. اما واقعا اون انگیزه که سوئدی ها در زمین داشتن از همون ثانیه اول اومده بودن که ببرن و صعود بکنن و یک چیزی هم که خیلی واضح بود، خیلی هم متوجه نگاهشون به بازی آلمان و کره نبود و اومدن گفتن ما اگر این بازی ببریم سرنوشت دست خودمونه و مکزیکی‌ها واقعا باید برن بسیار تشکر کنن از اون انگیزه کره جنوبی که موفق شدن آلمان‌ها رو ببرن، چون واقعا کره حذف شد اما اومد یه فوتبال مردانه رو بازی کرد. مکزیک در این بازی حرف برای گفتن نداشت و حتی گل به خودی هم زدن و در مقابل بازی بلکه در مرحله بعد مقابل برزیل دارن، اگر این مدل بخوام بازی کنم مطمئنا در نهایت راهی به جا نخواهم بود. سوئدی ها در این بازی نشون دادن که اون انگیزه چه عامل بزرگی و مربیشون آقای اندرسون در کنفرانس خبری اشاره کرد که ما از ثانیه اول به دنبال برد بودیم و فقط و فقط به نتیجه خودمون فکر میکردیم، همین انگیزه رو دوچندان میکنه و بازیکنان نشون بیشتر در زمین کوچ میکردن، بازیکنان دنبال نتیجه دیگه نبودن و مطمئن بودن که اگر بتونن این بازی رو ببرن میتونن از این گروه صعود بکنن و در نهایت مزد بازی خوبشون با 3 گل هم گرفتن و به عنوان تیم اول گروه مرحله بعد صعود کردن.
آقای روشنزاده صدای ما رو دارین دیگه؟
بله بله من
صدا صداتون هم خیلی
دارم، شما صدای من داشتید.
بله بله کیفیتش هم الان خیلی بهتر شد. خدمتتون عرض کنم که آقای خسرو جردی یک ارزیابی داشت به بازی مکزیک و سوئد، شما هم ارزیابیتون رو بفرمایید تا من آمار بازی سوئد و مکزیک رو هم خدمت شنوندگان گرامی اعلام کنم.
بله سوئد بیشتر تو این بازی میل به بازی هوایی داشت به خاطر قد بلند بازیکن‌هاش و مکزیک هم بازی رو می‌خواست بکشه روی زمین و این کار رو کرده بود. ابتدا اول مکزیکی‌ها با پاس‌های کوتاه و کارهای ترکیبی بازی رو شروع کردن، پس شوت از راه دور و چندین بار هم دروازه سوئد رو به خطر انداختن، همینطور متقابلا شوت سوئدیا. یک بار هم حتما شما دقت کردید که کار به باز ویدئو کشیده شد و ادعای پنالتی به ضرر مکزیکی‌ها ولی قبول نکردن، در حالی که هند شده بود و تیم به دست هرناندز خورده بود و باید پنالتی گرفته میشد، ولی اینجا ویدئو هم قضیه را حل نکرد و مشاجره بین اندرسون سرمربی سوئدی ها با کمک داور پیش اومد. در حال کار با توپ مکزیکی ها و پاس‌های کوتاه و حمله از عمق و کمتر از کناره ها خیلی زیاد بود. در سوئد هم تیم سوئد مارکوس برگ فوروارد این تیم موقعیت های خیلی داشت ولی بعد از داد، ولی به هر حال موفق شدن با 3 گل بازی رو ببرن و در حقیقت بازی هر 3 گلش با پای دفاع زده شد، یعنی بازیکن های دفاع زدن 2 تا گل رو خود سوئدیا پایشون زده چی هم گل به خودی بود.
آقای روشنزاده باز هم ما انتهای صحبت های شما رو خیلی خوب نمیشنویم، نمیدونم چرا کیفیت صدا امشب خوب نیست. باز البته شما رو خط داریم، صحبت رو پی میگیریم. من آمار بازی سوئد و مکزیک رو خدمت شنوندگان اعلام کنم. آرایش دو تیم، سوئد با 4-4-2 و مکزیک 4-2-3-1 به میدان رفت. تعداد حملات سوئد 7 بود، مکزیک 8 حملات در چارچوب منظورم هست. میزان دوندگی 102 کیلومتر سوئدی ها دویدند و 95 کیلومتر تیم مکزیک دوید. تعداد پاس ها 215 پاس سوئد داشت و 491 پاس مکزیکی ها. میزان مالکیت هم 35% سوئدی ها بودند و 65% مکزیک بود. آقای خسرو جردی، سوئد نشون داد که حذف تیم خوب ایتالیا در مرحله مقدماتی جام جهانی اتفاقی نبوده برای این تیم. آیا شما فکر میکنید که سوئد این شایستگی رو داره که از مرحله 1/16 هم عبور کنه و به جمع 8 تیم برسه؟
من فکر میکنم که این سوئد واقعا جای کار داره و تو مرحله بعد هم خب میدونیم با تیم سوئیس بازی میکنه و سوئیسی هم که با کاستاریکا مسابقه کرد نشون میده که سوئد قدرتش برتر از خب همین امروز تیم رو شکست داد که آلمان رو موفق شد ببره و سه بردن 3-0 مکزیک واقعا کار هر تیمی نیست و نباید به راحتی ازش بره. سوئدی مربی بسیار خوب بهتون جانی اندرسون دارن و این مربی که یکی دو سال در تیم ملی سوئد حضور داره نشون داده که به واقع بسیار خوب فوتبال رو میشناسه، بازیکنان در تیم ملی سوئد بازی میکنن که کاملا با هم هماهنگ هستن و به یه نوعی کارهای تاکتیکی و ترکیبیشون بسیار خوبه و این تیم امروز نشون داد که انگیزه حرف اول رو در این تیم میزنه و به واقع 90 دقیقه فوتبال بازی کردن. من فکر میکنم که اگر اتفاق خاصی رخ نده این تیم مطمئنا میتونه در جام جهانی همچنان حضور داشته باشه و شاید هم یه شگفتی خلق بکنه. مطمئنا با سوئیسیا مقابل سوئد کار بسیار سختری داره.
بله آقای روشنزاده، صدای ما رو دارین شما؟ شما اگر صحبت خاصی راجع به بازی سوئد و مکزیک ندارید، تا بریم به دو بازی حساس دیگه روز چهارشنبه.
بریم، بنده هستم در خدمت.
ممنون آقای روشنزاده، ارزیابی خودتون رو از بازی برزیل با صربستان بفرمایید.
چرا توزتون در دقایق اول بازی من باید بگم برزیلیا یک دو شانس خیلی خوب داشتن که ازش نتونستن استفاده بکنن. اون ده دقیقه به خصوص دقیقه دهم بود که برزیل اون دفاع خوبش مارسلو آسیب دید و خارج شد و فلیپ لوئیس اومد. مارسلو گرچه دفاعه ولی در جبهه چپ خیلی میتونست کارساز باشه برای تیم ملی برزیل، ولی خب فلیپ لوئیس هم بازیکن خوبیه. به هر حال با این تعویض در برزیل صربستان بیشتر حملاتش رو بردود به جناح چپ برزیل که در حقیقت در غیاب مارسلو، از غیاب مارسلو می‌خواست استفاده بکنه. دفاع صربستان خیلی فشرده بازی میکرد، بازی بیشتر در میانه میدان بود با دو سه تا نفوذی که برزیل داشت. کارت زردی هم که آقای علیرضا فغانی را به جاییچ از جمله حوادث این نیمه بود. بازیکن خلاق تیم برزیل، این رو من برای خدمتتون بگم، فلیپ کوتینیو توپ‌های خوبی رو در خط میانی پخش میکرد که یکی از همین توپام منجر شد به گل برزیل که داد به پاولینیو و اون زد توی گل صربستان و بازی رو یکی جلو انداخت و نیمه اول با همین گل تموم شد. در نیمه دوم هم من باید بگم سرعت صربستان نسبت به برزیلیا کم بود، ولی بعدن اضافه شد و برزیل مجبور به دفاع شد که مدتی بعدن مالکیت و سرعت توپ صربستانیا زیاد شد. اما تعویضی که در برزیل انجام شد و پاولینیو خارج شد و بازیکنی به جاش اومد خیلی وضع رو عوض کرد. بلافاصله بعد از این تعویض بود که برزیل صاحب یک کورنر شد و گل دوم رو با ضربه سر تییاگو سیلوا درون دروازه صربستان قرار داد و 2-0 جلو افتاد. و برزیل من باشی بگم که بازی درخشان فوق‌العاده انجام نداده. با این بازی اگر بره به در نیمه نهایی و یا چهارم نهایی اونجا دچار مشکل خواهد شد و نمیتونه که دوام بیاره. بایستی برزیل واقعی باشه که مردم ازش انتظار دارن و در حد استاندارد خودش باشه.
یکی دیگر از انتقادهایی هم که از تیم برزیل میشه به بازی نیمار هست. میگن که اونطور که در تیم باشگاهی خودش بازی میکنه الان در تیم ملی اینطور نیست. شما ارزیابیتون هم نسبت به نیمار هم نسبت به تیم برزیل چطور هست؟
بچه ها از بکنم که آقای روشنزاده به خوبی اشاره فرمودن و یه چیزی که الان در تیم برزیل کاملا مشهوده این تکروی های زیاد نیماره. کاملا مشخصه که خودشو برتر از تیم میدونه و تو همه بازی هم مشخص به دنبال گلزنی، خیلی هم فشار روش هست. اما نگاه بکنی کنار اون فیلیپ کوتینیو فوق‌العاده در خدمت تیمه، با این حالی که تکنیکی هست و وان تکنیک نابی داره و میتونه خیلی خلاقیت فردی داشته باشه، اما هم در همین نیمه اول اون پاس طلایی به پاولینیو و اون توپ به گل اول برزیل تبدیل شد. و من فکر میکنم که اگر نیمار بیار بیشتر در خدمت تیم باشه و به یه نوعی اون بازی تیمی رو در دست کار داشته باشه، مطمئنا برزیل‌ها بهتر خواهند بود. چون واقعا اگر برزیل با این چیزی بخواد بره جلو، اگر مرحله بعد رو هم رد بکنن، مطمئنا در مرحله بعدی کارشون به مشکل می‌خوره. همین صربستان در نیمه دوم بیش از 4-5 فرصت بالای 70% گل داشتن و اگر از نظر ذهنی و روانی مهاجمانش مثل میتروویچ آماده بودن، مطمئنا در این بازی برزیل دروازه‌اش باز می‌شد و نقطه تاریکشون همین تکروی زده نیماره. چون یکی دو ماهی که در میدان در میدان حضور نداشت، اومده الان یه نظر خودش رو ثابت بکنه به همین تکروی ها و به یه نوعی بزرگ دونستن خودش از برزیل ها یه مدار کار سخت کرده. من فکر میکنم که اگر برزیل با این رده بخواد ادامه بده، در ادامه کار به مشکل میخوره و اگر حریف امشب صربستان واقعا بهتر عمل میکرد، مطمئنا این نتیجه که امشب برزیل به دست
نمیومد. بله، میزان دوندگی تیم صربستان البته خیلی بیشتر از میزان دوندگی برزیل بود. 111 کیلومتر تیم صربستان دوید و 102 کیلومتر برزیلی ها. آقای روشنزاده، نظرتون راجع به تیم داوری ایران در این مسابقه چطور بود؟
داوری آقای علیرضا فغانی، من بایستی بگم داوری بسیار خوبی بود. خیلی مسلط بر بازی آقای روانی خیلی خونسرد تحت تاثیر احساسات بازیکن‌ها قرار نمیگیره که اون کارهایی که میکنن باور داور رو تحت تاثیر قرار بدن. و یک تیم داوری خیلی خوب بود، داوریشون با در بازی آلمان و مکزیک هم خوب بود. من اینجا از فرصت استفاده میکنم به یاد یکی از داوران پر افتخار ایران اشاره میکنم، آقای جعفر نامدار، مرحوم جعفر نامدار، تنها داور ایرانی که در دو جام جهانی و دو المپیک قضاوت کرده، هم داوری کرده و هم کمک داوری، و ما در تاریخ داوری ایران نداشتیم همچین کسی رو که در دو جام جهانی و دو المپیک داوری و کمک داوری کرده باشه.
بله، چون فرصتمون کم هست نگاهی هم به بازی سوئیس و کاستاریکا میندازیم. آقای خسرو جردی، از یوبی شما از این بازی چه است؟
کاستاریکا تیم بی انگیزه بود، اما در طول بازی نشون داد که واقعا اومده و یه ودای خوب با جام داشته باشه. فرصت‌هایی هم برای گلزنی داشت که در نهایت موفق شدن که سوئیس رو متوقف کنه. اما نکته‌ای که تیم ملی سوئیس رو به خواهشه برده همون گرانیت ژاکا و سردار شقیری که فیفا هم این دو تا بازیکن جریمه نقدی کرد، اما همین مسئله در اردوی سوئیس تو همین بازی هم خودشون نشون داد و حاشیه رو در تیم میشد به وضوح دید. و سوئیسی اگر واقعا با این شیوه بخوام برن جلو، در مقابل سوئد کار بسیار سختی دارن. مطمئنن باید در زمین فوتبال، فقط به سایه فوتبال بود، نه مسائل دیگر از فوتبال. و همین اتفاق در بازی امشب سوئیس و کاستاریکا هم نمود داشت که در نهایت سوئیسیا بازی برده رو مساوی کردن. من فکر میکنم سوئیس اگر واقعا بازی که در مقابل برزیل داشت،
بله،
من نیمه دوم که مقابل سربستان داشت در مقابل سوئد با انجام بده میتونه موفق باشه. مزید ولو برای اینکه بازیکن بسیار خوبی داره، اما در نهایت اونها باید به نوعی عمل بکنن که مقابل سوئد.
ممنون از شما.
با انگیزه شکست نخورن.
بله، ممنون از شما آقای روشنزاده. ببخشید دیگه فرصت نبود که سوال بعدی رو از شما بپرسم.
کاملا با آقای خسرو جردی موافقم. در این زمینه همین جمله رو خواستم بگم که سوئیس تیم خوبیه و زیر نظر داشته باشه.
ممنون از دو مهمان گرامی این برنامه، آقایان حبیب روشنزاده و امیر خسرو جردی. از شما تشکر و خداحافظی می‌کنیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب خوشی رو داریم.